شنیده باشیم. اما اجازه بفرمایید که در فاصله‌ای که داریم با ادامه بحث، اول بخشی رو که دوستان تدارک دیدن در برنامه انعکاس ماه بشنویم و ادامه بحث کارشناسی.
نقل قول. جلال آل احمد یکی از برجسته ترین نویسندگان معاصر ایرانه که تو آثارش به مسائل اجتماعی و فرهنگی و انسانی پرداخته. در میون موضوعاتی که به اونها توجه کرده، جایگاه و نقش زنان به طور قابل توجهی مورد بررسی قرار گرفته. پرداختن جلال به زنان و مسائلشون در داستانهاش با پختگی خاصی همراهه که در نویسندگان قبل از اون کمتر دیده میشه. در آثار آل احمد زن به عنوان عنصری فعال و در عین حال گرفتار در محدودیت‌های اجتماعی تصویر میشه. در داستان‌های مثل زن زیادی و مدیر مدرسه زنانی نشون داده میشن که تلاش دارن از چهارچوب‌های سنتی و محدودکننده‌ای که جامعه به اونها تحمیل کرده فراتر برن. این زنها با چالش‌های جدی روبرو هستند و گاهی تسلیم شرایط میشن، ولی گاهی با مقاومت هویتی مستقل از خودشون رو میسازن. در داستان زن زیادی، زنی که بعد از طلاق از همسرش به خونه برادرش پناه میبره، در موقعیتی ناپایدار قرار داره. اون تو خونه برادرش احساس بی‌ارزشی و بیگانگی میکنه و از نگاه جامعه وجودش اضافی و مزاحم تلقی میشه. یکی از ویژگی‌های مهم تصویر زن در آثار آل احمد، نگاه واقع‌گرایانه و انسانیشه. اون به دردها، رنجها و مشکلات زنان پرداخته، اما در این حال آرزوها و امیدهاشون رو هم به تصویر میکشه. آل احمد زنها رو صرفا قربانی نمیبینه، بلکه اونها رو موجوداتی با اراده و توانمند میدونه که میتونن در تحول اجتماعی نقشی مؤثر ایفا کنن. جلال آل احمد همچنین تو داستانهایی مثل لاک قرمز زنان مدرنی رو نشون میده که با استفاده از سرمایه جنسی خودشون در پی دستیابی به موقعیت بهتر تو جامعه هستن. اما این زنها به عنوان قربانیانی به تصویر کشیده میشن که در نهایت نمیتونن به خواسته های خودشون برسن. در مجموع آثار جلال آل احمد بازتاب دهنده تناقضات جامعه ایرانیه. جامعه‌ای که در تقابل بین سنت و مدرنیته زن رو به عنوان نمادی از این تقابل میبینه. توجه اون به مسائل زنها نشون دهنده آگاهی اجتماعی اون و حساسیت نسبت به یکی از مهمترین مسائل زمانه خودش.
سکا خانم اسکندری، بحثی که ما از ابتدا شروع کردیم از تأثیر خانواده و نقش خانواده بر تربیت فرزندان بالاخص دختران، مخصوصا با تغییراتی که الان در سطح جامعه داریم میبینیم به لحاظ فرهنگی و اجتماعی، شاید یه مقدار زیادی خانواده ها رو متاسفانه از محوری بودن خارج کرده و این تأثیرات مخصوصا اجتماعات کوچیک بیرون از خانواده که روی بچه ها اثر میگذاره و بخشی هم خانم دکتر سقایت اشاره کردن، تأثیرات رسانه ها اینقدر پررنگ شده که خانواده شاید یا از وظیفه خودش رو دور میبینه یا اصلا این وظیفه رو به عهده در واقع دیگران میگذاره. یعنی مثلا خانواده میگه که خب وقتی بچه رو میفرستن مدرسه باید بچه من رو تربیت بکنه دیگه، معلم باید بچه من رو تربیت بکنه، یا بعد وقتی وارد اجتماع میشه، حالا اجتماع بزرگتر، دانشگاه و بعد هم حالا محیط های دیگه. به نظر شما اگر اینجوری تربیت بشه ما میرسیم به یک الگوی درست از یک زنی که انتظارش رو داریم؟
ببینید خانم دکتر سقایت خیلی نکته درستی فرمودن که به هر حال اون الگوی تربیتی مذهبی در خانواده تعریف داره دید و این یه چیز بی سابقه ای نیست. الگوی سوم در واقع سابقه در فرهنگ دینی ما چنین الگوی از زن وجود داشته، فقط حضرت امام و مقام معظم رهبری این رو باز احیا کردن، باز تعریف کردن، اینو پررنگ کردن. چجوری وجود داشته. ببینید ما در فرهنگ مذهبی جامعمون فرهنگ عاشورا و آیین‌هایی که در سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام هست بسیار رایجه، بسیار قویه، همین الان هم هنوز هست، همین الان هم با همه تحولات اجتماعی و فرهنگی که در زمان معاصر داریم که خیلی چیزا رو شاید تغییر داده، ما هنوز مردممون رو در نسبت با فرهنگ سوگواری برای حضرت ابوعبدالله الحسین مردمی ثابت قدم میبینیم در مجموع. خب توی این فرهنگ عاشورایی یه شخصیتی کنار حضرت ابوعبدالله الحسین هست، اسمش حضرت زینب سلام الله علیها است. خود امام حسین ایشون رو همراه کردن، خود امام حسین براش نقش قائل شدن، بهش یک مسئولیت بزرگ دادن و امروز در نگاه و مرور به ماجرای عاشورا همه میدونن که اگر حضرت زینب سلام الله علیها نبود، کربلایی به عنوان یک فرهنگ در جامعه ما و در جامعه انسانی و اسلامی وجود نداشت. بقای فرهنگ کربلا و اون فداکاری عظیمی که در یک نصف روز اتفاق افتاد به خاطر حضرت زینبه. حضرت زینبی که پرورش پیدا کرد در دامان حضرت زهرا امام علی علیه السلام و در معیت و همجواریه با دو برادر بزرگوار، شاید سه برادر بزرگوار، یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام. ببینید این خانوم برای اون نقش عظیمی که نقش بزرگ تاریخیه، ما میگیم دین به واسطه این نقش ایشون برقرار و باقی مونده، تربیت شده تو خانواده، کاملا تربیت شده. اولین پایه این تربیت تکریمه. حضرت زینب به عنوان دختر تکریم شده، مادر ایشون حضرت زهرا قبلا تکریم شده بود که تونست این دختر رو در کنار حضرت علی علیه السلام.
ولی چرا مردان اون اینجور نیستن خانم اسکندری؟
عرضم اینه،
چرا مذهبی هن اما
الگوی شرقی خانم آقا جانیان، اون الگوی شرقی که ما خط میزنیم بگیم نه ما اینو قبول نداریم، اما در فرهنگ جامعه ما هست. همون جور که اون الگوی غربی مهاجم وقتی اومده تو جامعه ما، آفتهایی رو که الان خانم دکتر سقایت اشاره کردن، این برابری طلبی غیر واقع بینانه، این که زن خودش رو انقدر کوچک میبینه که فکر میکنه کی بلند میشه و بالا میاد وقتی هم تراز مرد باشه. اصلا نگاه دین ما این نیست، ولی نگاه غرب اینه. متاسفانه میگه زن اگر بخواد آدم حساب بشه بیاد خودشو بکنه مثل مرد، شبیه مرد. ما اصلا اینو قبول نداریم در الگوی سوم. در الگوی سوم ما تأکید میکنیم زن در عین زن بودن و هویت زنانه با همه مشخصات خودش، ولی یک انسان تکریم شده، توانمند، صاحب نقش و رکن در خانه، صاحب نقش و رکن در جامعه است. ما اصلا نمیگیم زن باید بشه مثل مرد تا انسان تکریم شده حساب بشه.
نه خب، الان اصلا مقایسه زن و مرد نمی کنی، میگی مثل یک انسان بهش بها بده.
عرض من اینه، ما در فرهنگ مهاجم غرب برای اینکه به زن بها بدیم گفتیم تو مثل مرد بشو، که اینو ما قبول نداریم برای الگوی سوم. در فرهنگ شرق زن رو به عنوان اینکه یک موجود منفعل منزویه، اصلا نه خبر داره از چیزی و نه قرار کاری بکنه در صحنه اجتماع، نه مسئولیتی داره، میشناسیم. ببینید الان تو امروز جامعه ما، شما فکر کنید اگر یک زنی ندونه در جامعهش چی میگذره. خانم دکتر سقایت خیلی خوب اشاره کردن، امروز رسانه ها در فرم نوین بله، که قاطی زندگی ما لحظه لحظه شدن، امروز این رسانه ها سعی دارن رقابت کنن با خانواده در موضوع تربیت. آیا زنی که من نمیگم زن خانه دار و زن خانه نشینا، اصلا مهم نیست شما آیا در بیرون شاغلی یا آیا در خانه خانه نشینی، نه، ولی زنی که مطلعه و با خبره از اون چی که امروز در جامعهش میگذره، که یکی از اون مهماش اینه که ما در عرصه رسانه‌های نوین و فضای مجازی با چه هجومی مواجهیم. این بچه تو با این هجوم مواجهه. یک عزیزی پریروز داشت برای من تعریف میکرد، میگفت من برای اینکه بچم مشکل پیدا نکنه تمام اون کارهایی که کارشناسان تربیتی میگن که در آشنا کردن بچه با فضای مجازی چه مراحلی رو باید طی کنی، چه نکاتی رو باید رعایت کنی، گوشی رو کی به دستش بدی، کامپیوتر رو کی در اختیارش بذاری، چه جوری بذاری، در چه برنامه ریزی مشابه. گفت همه اینا رو رعایت کردم، اما در یک برهه‌ای بچه من صریحا اومد به من گفت امروز دیگه تو نمیتونی به من بگی کی، کجا، چه جوری، تو چه برنامه‌ای و تو چه فضایی میتونم وارد بشم یا نشم.
خب خانم سقایت، اشکال از کجاست؟ شما که روانشناس هستید، یعنی تا این حد هم میگن که الان کنترل کردند و
من میگم حساب شده قدم برداشت باشه. خانم آقاجانیان، این خب مادره باید با فضای مجازی و آفتها و مسائل اولا آگاهانه برخورد کنه، ثانیا ما قبل این ببینید ما یه چیزی داریم، روانشناسا میگم، من جسارت میکنم چون من که رشتم روانشناسی نیست، اینو شنیدم، به هر حال ما چون روانشناسی اجتماعی هم داشتیم تو درسامون، روانشناسی هست که میگه 7 سال اول بچه رو به من بده، 7 سال اول، و من این رو به نحوی بار میارم، اصطلاحا تو جامعه شناسی میگیم جامعه پذیر میکنم و روانشناسا میگن که تربیت میکنه، که اینو هر جای دنیا بعد از 7 سالگی ببر در هر موقعیت و محیطی، این بچه همون خواهد بود که من در اون 7 سال ساختم. ببینید این 7 سال حتی در فضای مجازی قالب امروز باز در اختیار خانواده است، اگر خانواده اونی باشه که گفتن دو کارشناس عزیز ما غلبه میکنن بر همه این مشکلات، ولی به شرط این که من این یه نکته رو بگم، در الگوی شرقی مرد به زن احترام نمی گذارد، به انسانیت او، به زنانگی او، بله، به جایگاه تربیتی او. آیا این می شود در خانواده های مذهبی سنتی ما؟
نه متاسفانه، وقتی اسم کوچیک خانم برده نمیشه و میگن مادر بچه ها، خب خود همینو بگیرید تا تکریم بعدی بفرمایید.
با حفظ احترام همه عزیزان و کارشناسانی که هستن، فکر میکنم که علارغم باور و میلمون یه مقداری داریم خانواده های سنتی رو خیلی بد جلوه میدیم. ما همه جا خوب و بد داریم.
بله قطعا.
همین خانم هایی که الان زنان تراز انقلاب اسلامی هستن از خانواده های سنتی اومدن بیرون.
ما سنتی نمیگیم اون سنتی، چون سنت هم مرز داره.
من خواستم اینو بگم که بالاخره ما مخاطب عام هم داریم.
بله.
باید دقت کنیم رو مخاطب عاممون چی میگیم. الان ما همش میگیم وای خانواده های سنتی، وای خانواده های سنتی.
نه ما اسم نزنیم. بگیم
نه اینو خواستم فقط دوستانه بگم، چون ما خانواده عام داریم نگیم. ما هم در غرب سنت های خوب داریم، هم در شرق سنت های خوب داریم، اما اون چیزی که الگوی درست ها را به ما میدهد اون منبع اصلی است که خداونده. در نتیجه تشخیص الگوی درست که ما حضرت آقا اسمشو گذاشتن الگوی سوم زن، اون معنویت است. این معنویت از کجا میاد؟ از این که یک زن با حفظ انسانیت خودش در کنار رأفت و مهربانیش که قدرتی هست که مردها همین قدرت را ندارند، میتواند با حفظ حیا و عفاف تأثیری بگذارد که گاهن مردها نمیتوانند بگذارند. یعنی نه تنها گاهن، واقعا یه جاهایی اصلا مردها نمیتونن اون
در رأفت عمومی، هم عمومی
هم فردی، اصلا این رأفت وجود به اون قلیان در مردا وجود نداره که بخوان اینو برن جلو.
از مختصات زنانه،
از مثل مدیریت کلانی که غالبا مردها توانمندتر از زنا هستن. دو تا گروه هن که باید با هم تلفیق بشن تا یه چیز خوبی از درون این در بیاد. اما اینی که خیلی قشنگ خانم اسکندری عزیز فرمودن. حالا اینا فقط خواستم من باب دوستانه بگم که اینقدر نگیم سنتی یا بدن سنتی. خیلی از زنان تراز، خیلی‌ها که تقریبا غالب زنان تراز از همین خانواده‌های سنتی اومدن بیرون. بله. اما چی شد که یه مادری میگه من همه چیز رو رعایت کردم ولی این اتفاق نیفتاد؟ ببینید اون موقعی که خانواده گسترده بود، خاله، عمه، عمو، دایی هم با هم رفت و آمد بیشتری داشتن، هم گفتمان بیشتری داشتن. این دیالکتیک و رفت و آمد گفتمانی به بچه ها تفکر نقاد و چرایی رو یاد میداد. ما الان فردگرا شدیم، خانواده هسته‌ای شده، تعداد جمعیت کم شده، مهارت های زندگی مثل قدیم یاد گرفته نمی شود. قبلا بچه ها تاباور بودن. من یه مثال ساده بزنم، مادر 4 بچه داشت. این 4 بچه یکی ماکارانی دوست داشت، یکی قرمه سبزی دوست داشت، یکی آبگوش، یکی اینجا. مادر نمیتونست در یک روز 4 غذا به بچه خاصه بده. وقتی یه بچه آب میخواست، چون اون بچه هم یه درخواست دیگری داشت، دقایقی طول میکشید تا مادر به خواسته بچه پاسخ بده. الان وقتی تعداد بچه ها کم شد، 1 شد، پاسخ به خواسته ها بدون اینکه بخوایم حتی اگر کنترلش هم بکنیم سریعتر میشه. این ساده ترین مثاله که ما تاباوری رو آوردیم پایین تر. مهارت حل مسئله. 2 خواهر و برادر که تو خونه دعوا می‌کردن، روز جمعه که همه نواها دور هم جمع می‌شدن با یه سفره معمولی تر می‌شستن دور هم و دعوا مرافع می‌کردن، سر دعوا بچه‌ها مهارت حل مسئله رو یاد می‌گرفتن.
خودش یه نوع تعامل بود.
اصلا مهارت‌های زندگی آموختنی است، خوشبختی آموختنی است. الان ما اسم درس مهارت‌های زندگی رو تو مدرسه داریم، ولی من مشاوری که یه مقطعی میرم تو مدرسه مشاور میشم، بقیه میان درس مهارت‌های زندگی منو میگیرن که برن یه درس دیگه یاد بدن.
جبرانی.
الگوریتم یاد بدن که اصلا بچه بلد نیست از اون الگوریتم در زندگی خانوادگی اجتماعی فردیش استفاده بکنه. و اون مادری که زحمت کشیده بچه‌ش رو اینجوری کرده، اگر این تفکر نقاد، ما خیلی مهارت‌های زندگی داریم، 10 مهارت و گاهن زیرشاخه‌های مختلف داره. رفتار جرأتمندانه، مثلا ما میایم میریم رو بیلبوردا میزنیم نه، به بچه ها نه یاد بدین. آخه نه رو کجا یاد بدی؟ اصلا بچه یه جاهایی نباید بگه نه. بچه وقتی رسید به بالای 7، اتفاقا از 7 تا 14 باید تعبد و بله رو یاد بگیره، باید جامعه پذیر شدن رو، قانون پذیر شدن، بله گفتن یاد بگیره. یعنی چی فقط یه نه میزنیم رو بیلبورد؟ تونستم درد رو بگم از کجاست؟
بله.
درد به اینی که ما تک شاخه میریم. مهارت‌های زندگی طیفه، بنفش، آبی، سبز، زرد، نارنجی، قرمز، رنگین کمان، تفکیک ناپذیره.
یعنی این بچه به هر حال میگه که من نمیتونم تو خانواده نیازهای خودم رو
نه، من میگم مادر، اون مادر همه مهارت‌ها رو با هم به بچه یاد نداده.
بله.
اون تفکر نقاد خیلی مهمه. وقتی ما با بچه‌مون میگیم یه کارتون نبین، امر به نکردن کفایت نمی‌کنه. چرا نبین؟ یه فیلمی که در حد بچه هست میبینیم، بشینیم راجبش گفتگو کنیم. خانم ما گفتگو نداریم تو خانواده ها. ما بالاترین میزان گفتگومون 20 دقیقه است. 20 دقیقه اونم نه راجب عقلانیت. بیار بذار بردار، بشین بکن بذار برنامه. همین، ما گفتمانی که عقلانیت درش حضور داشته باشه نداریم. اون بچه‌ای که میگه دیگه نمیتونی به من بگی، چون فقط دستوری بهش گفته شده، بهش گفته این موبایل رو دست نزن. چرا دست نزن؟ این رو نگیر، پس چه چیز بگیر؟ شما دیدین وقتی یه چاقوی تیزی دست بچه است، میخواین چاقوی تیز از دست بچه بگیرین، اگه از دست بچه بگیرین بکشین، دست بچه بریده میشه، آسیب میبینه. بهش یه چیزی میدین تا او دستش را رها کند.
بله.
تا چاقو رو ازش بگیری. اگر قراره اون رسانه‌ای که به درد یه بچه الان نمیخوره ندهید، پس چه بدهید؟ خب باید یه بازی جمعی بدی، خب باید بچه رو پارک ببری، باش وسطی بازی کنی.
از بحثمون دور نشیم.
نه، میخوام بگم آسیب اون مادره چی بود.
عرضم اینه، همین. ببینید، ما الان توی خانواده داریم صحبت میکنیم که خانواده اصلا نمیدونه درست کدومه،
خب غلط خود کدومه. مادر روش نکرده هنوز،
مادره هنوز روش نکرده که حالا به قول فرموده شما به بچه بگی که حالا این کارو بکن یا این کارو نکن.
خانم اسکندری خیلی فرمایش قشنگی گفتن، ما دردمون اشتغال زن نیست، ما دردمون آل اجتماعی بودن زنه. ما الان خانومی داریم، من در اطراف نزدیک خودم میبینم، خانوم 80 ساله‌ای که هیچ بار حتی یک بار نرفته شغل بیرون داشته باشه، ولی به قدری ایشون اخبارها رسانه ها رو گوش میکنه و تحلیل میکنه، این خانوم میشه فعال اجتماعی.
بله.
این خانوم مسجد میره میشه فعال اجتماعی، خیریه میره میشه فعال اجتماعی.
این بچه درست تربیت میکنه، کنشگره
این بچه درست تربیت میکنه، اون کنش اجتماعیه
همراه با آگاهی هم... و خودآگاهی.
ببینید خودآگاهی و ذهن آگاهی. ذهن آگاهی یعنی این که من میدانم، تحلیل میکنم الان دارم چیکار میکنم، الان دارم چی میبینم، الان دارم چی میشنوم، زشت، بد، ناخوشایند، رنجور میکنه من روانشناسو، نازنین دختر من با این چهره زیبا، هیکل عالی، توانمندی فوق العاده، با این پتانسیل مادری، سیگار دستش میگیره و خانه گریزه، ازدواج گریزه. این درد خانم برای من روانشناس درده، برای خانم اسکندری جامعه شناس درده.
بله.
من مادر چه کردم؟ مادری که به بچهش میگه تی نکش توی خونه. خدا گواه خانواده های به اصطلاح روشن فکر، نمیگم همه روشن فکر، تا تعریف ما از روشن فکری چی باشه،
مثل همون سنتی
به اصطلاح روشن فکر میگه که نه 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 دختر من قرمه سبزی نپزه، آخه میخواد بره، خیلی عذر میخوام، کلفتی کنه خونه شوهرش، خیلی زشته. من مادر شاغلی که صبح بعد از نماز برنجم رو میذارم، غذامو درست میکنم، ولی وقتی میام سر کلاس دانشگاه، دختری که دانشجویی که به من میاد میگه یعنی چی مامان من تو خونه است؟ میگم اون غذای گرمی که تو سفره، همون فرمایش خانم اسکندری و خانم بتنخواه، سفره مشترک، اون سفره مشترک خیلی مهمه.
بله.
مادر وقتی مادر کفگیر اولو میخواد غذا رو بکشه، میریزه تو بشقاب پدر، میگه اقتدار مردانه، و بابا میگه نه، بریز تو بشقاب نرگس.
باریکلا.
این میشه شعور، این میشه. و وقتی که میاد به بچه بریزه، مادر بریزه به بچه، مامان میگه مامان جون تو خسته ای، اول تو بریز.
بله.
این میشه
همه همدیگر رو درک بکنن،
این میشه حفظ تکریم و این میشه ذهن آگاه زندگی کردن.
ما تقریبا یه دقیقه فرصت داریم، من فکر میکنم آخرین کلام خانم اسکندری رو هم بشنویم و انشالله ببینیم که در برنامه بعدی خدمتون باشیم.
ببینید من فکر میکنم اینی که میگم، اول برای خودم میگم، با اینکه من دیگه خیلی از مراحل زندگی اجتماعیم رو طی کردم، این رو برای خودم میگم، به خاطر اینکه میگم یعنی حتما من هم حتی تو همین سن احتیاج به این تذکری که دارم میدم اول به خودم دارم، اما بعد مخصوصا به جوانترها این تذکرها میدم.
بله.
ببینید آقا برای این بحث الگوی سوم سه عرصه رو برای زن تعریف میکنن، عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی. تو اون عرصه فردی آقا خیلی حرفا دارن، میگن خودسازی، میگن خانوم باید اهل مطالعه باشه، خانوم باید خبر داشته باشه از آنچه در جامعه میگذره، خانوم باید حواسش به اون نفرات دور خودش که اول همه افراد خانوادن به دقت باشه که برای هر کدوم با چه روی کردی و با چه اقتضایی چه چیزی خوب است حواسش باشه. ببینید من میگم اول عزیزان، من همه دخترهای جوان، اول باید خودمون رو بسازیم. مادرها اول باید اون باورهای خودشون و ذهن آگاهی، خود آگاهی و آگاهی از محیط جامعه و اقتضاعاتش رو داشته باشن تا در مقام تربیت کننده موفق.
یه نکته خیلی کوچیک عرض کنم، این ذهن آگاهی و خود آگاهی خیلی خوبه، مطلع بودن خیلی خوبه، ولی اطلاعات باید به مهارت تبدیل بشه.
بله.
یعنی فقط دانستن کافی نیست، الان گوگل و چت جی بی تی اینا الان همه اطلاعات به ما میدن، تبدیل آگاهی به مهارت یعنی رفتار شدن خیلی مهمه. نترسید، امیرالمومنین میفرمایند در امر خیر خودتان را بیاندازید، یعنی وقتی شما آگاه شدین خیر چیز اجرایش کنید.
انشالله. خیلی ممنونم از حضور ارزشمند هر دو بزرگوار در استودیو، سرکار خانم دکتر سقایت، سرکار خانم دکتر اسکندری، و ممنونم از اینکه شما شنوندگان برنامه انعکاس ما هم را همراهی کردید. انشالله که سلسله مباحث ما مورد توجه و استفاده شما شنوندگان قرار گرفته باشه. تا نوبت بعد، به اتفاق هر دو کارشناس، با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود.
روزتون و عاقبتتون به خیر باشه انشالله. دوستان عزیز، اینجا رادیو گفتگو و دعوت میکنم راز یک نشونی رو بشنوید.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ولا تقربني بسياط نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك بأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.
اگر ما باورمون بشه که عالم عالم حقیقت نه اعتبار و مجاز، یعنی باورمون بشه که کار خوب، خود کار خوب وقتی که معناش برای انسان ظهور و بروز پیدا بکنه لذت بخش و پیشبرنده انسان در مسیر کمالش هست و انسان تر شدنش، و کار بد و کار زشت اصلا همونطور که اسمش روش هست واقعا چیزیست که باعث خار شدن، پست شدن و کوچک و بی‌ارزش شدن آدم میشه، اگر اینطوری بفهمیم اتفاقات عالم رو، نتیجهش میشه که به جای اینکه اعتباری فکر کنیم و فکر کنیم مثلا اگر فلان کار رو بکنیم خداوندی که حالا او رو هم جدای از عالم هستی داریم تصور میکنیم و یک وجود اعتباری و ذهنی براش قائل هستیم، ما رو عذاب میکنه یا اون یکی کار بکنیم به اون پاداش میده، پاداش و جزای کار رو جدای از وجود خودمون و حقیقت وجودمون بدونیم، وقت نتیجه میشه که خیلی جهام مثلا انتظارمون و خیالمون هستش که خب مثلا حالا ما یه کاری کردیم، چه چیزی هستش که خلا مثلا خداوند بیاد عذاب بکنه، یا خدا مگه از دستش کم میاد که حالا بیشتر پاداش بده. نه، البته اینا سر جای خودش درسته، بله، در بی نهایت بودن قدرت و رحمت و کرامت حضرت حق همه اینها حاصل می شود که فضل خدا، فزونی خدا، یعنی بیش از اون چیزی که ما لایقش هستیم نصیب ما میشه. اما این قاعدتا تعارض با این نداره که توجه بکنیم که حقیقت خود کار ماست که در وجود ما تجلی میکنه و اون وقت باعث فهم این که این حقیقت چی هست که یک موقع به هر صورت بزرگ میشیم میفهمیم، حالا چه به اختیار چه به جبر و طبیعت در واقع و حقیقت مسیر زندگی، اون موقع که این حقیقت رو بفهمیم و این معنای اعمالمون رو فهمیم، اگر کار خوبی بوده باشه معناش این هستش که لذت بخش خواهد بود، و اگر معناش عذاب آور بشه اون کار کار بدی به حساب میاد. این حقیقت کار خوب و بد هست که بعد در کلام حضرت حق به ظاهر فهم ما میشود اینکه یک کسی مستحق پاداش و یا مقابلش مثلا مستحق عذاب و سخط و دوری و به اصطلاح عذاب خداوند باشه، باعث خشم خداوند باشه. خداوند که تغییر نمیکنه، این ما هستیم که خودمون رو مستوجب این دریافت نعمت کردیم یا مستوجب فهم زشتی و خار کنندگی کارمون کردیم. خدا به هممون رحم کنه و از منتهای بی نظیری که به سر بندگانش داره و کمکهایی که به بندگان ضعیفش از سر رحمت و کرم عطا میکنه ما رو برخوردار بکنه.
رسوا مکن ای صاحب امروز و فردا، هرگز برای ناسپاسی ها دلم را، جان مرا ای انتقامت خانمان سوز، از آنچه سازد خشم بیند دور فرما، ای اشتیاق جمله مشتاقان شیدان.